أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیة الله ارواح و نافدا سلامتی و تأجید در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون، شهدای عزیزمون، شهدایی که ترور بغداد، سردار سلیمانی و همراهانشون، به ویژه شهیدان معظم محمد الشیبانی و شهید سید مهدی امام و همچنین ارواح مرحومین از خانواده محترم امام که محفل و مجلس رو بانی هستن، از این محفل و از این مجلس نورانی متنعم و بهره‌مند باشن. گذشتگان و حقداران و علما و صلحا و مؤمنین و مؤمنات آرمیده در جوار این امامزاده جلیل القدر، همه بهره‌مند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. منفعت طلبانه و عافیت طلبانه دینداری کردن بلای جان دین و آفت ایمان هست. با عینک دنیایی به همه چیز نگاه کردن، حتی به دین و خدا، آدم رو به نتیجه نمی رسونه. آفت ایمانهای آلوده یا بی ایمانی در جامعه دینی منجر به خلق آدمهایی میشه، منجر به خلق جریاناتی میشه که در جامعه دینی خیلی خطرناک است. و اگه جامعه نسبت به اونها بیدار نشه و رفتار مناسب نسبت به اونها نداشته باشه، اون وقت جامعه به مصیبت‌های سخت و عذاب‌های اجتماعی گرفتار میشه. ببینید، منفعت طلبان دینداری کردن، عافیت طلبان دینداری کردن منجر به این میشه که بخشی از دین رو انسان نادیده میگیره، اون بخش هایی که گاهی براش سخته یا مورد پسندش نیست حذف میکنه. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. ببینی به بعضی چیزا ایمان داره، به بعضی چیزای دیگه ایمان نداره. این مدل یک دینی تولید میکنه، یک رفتارهای دینی تولید میکنه که اونی که خدا اراده کرده نیست، اونی که پیامبر آورده اون این نیست. در نتیجه نتیجه ای هم که باید بده نمیده، چون من در آوردیه. در چنین جامعه یک رفتارهای دینی خلق میشه و تولید میشه که اصلا به اصل اسلام ربطی نداره. دوران آخرالزمان همین اتفاق میفته که وقتی وجود نازنین امام عصر ارباب نافذه ظهور میکنن و دین رو اعلام میکنن، مردم میگن ایشون دین جدید آورده. تو دعای ندبه چی میخونید؟ عین محی معالم دین و اهله. کجاست اون آقایی که بیاد دین رو زنده بکنه؟ از بس هر که هر جوری خواسته دینداری کرده. این در جامعه سرطان تولید میکنه، در جامعه دینی جامعه رو دچار عذابهای مختلف میکنه. طرف میبینی مثلا اهل روزه است، اهل وجوهات شرعی نیست، اهل مثلا نماز هست، اهل فلان گناه سنگینم هست. ما او کاملی نداریم که بخواد جواب بده این دین. اون وقت گاهی وقتا دین ناکارآمد جلوه میکنه، میگم آقا اسلام هم جواب نداد. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، مسلمانی ما عیب داره، ما کامل مسلمان نیستیم، مؤمن نیستیم. اگه به دین کاملا عمل بشه وقت چه اتفاقی میفته؟ گره ها باز میشه. این یه مدل خدا فرستاده برای حل مشکلات حتی همین دنیا که این آیه رو زیاد خوندیم چقدر استفاده داره. فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر جمعیتی ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند. ایمان بیاورند یعنی عقیدتا واقعا مؤمن بشن به همه دین، تقوا هم یعنی عمل به اون ایمان. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای برکت رو از آسمان و زمین به روی اینا باز میکنیم. خب یه قانونی هست در روانشناسی به نام قانون رأی. چی میگن روانشناس ها در مورد رأی و نظر؟ میگن آقا مردم معمولا به کسی رأی میدن، نظرشون به سمت کسی متمایل میشه که او رو به خودشون نزدیکتر ببینن، به شخصیت خودشون نزدیکتر ببینن، وجوه مشترک بیشتری بین خودشون و او ببینن، به او رأی میدن. یا کسی رو که بهش دوست علاقه دارن و دوستش دارن به او رأی میدن. تو این برنامه‌های تلویزیون و مسابقات هم دیدید اینجوریه دیگه، مردم از یکی خوششون میاد. عرض به حضور شما که یکی هم یه وقت مثلا میبینید توی فضای قرار میگیره علی ظاهر مظلوم واقع میشه، دفعه همش بهش رأی میدن. خیلی بر اساس مثلا عدالت نیست، یه سری جاهاش غالبا بر اساس این حالاته. خب منفعت طلب ها و عافیت طلب ها هم اینجوریان، به سمت کسایی میرن، از کسایی خوششون میاد که منفعت طلبانه رفتار میکنن، عافیت طلبانه رفتار میکنن. خب مردم یک جامعه هم تو گرایشاتشون به سمت بزرگانشون یا شخصیت ها و چهره ها در جامعهشون یک همچین حالتی معمولا دارن در جوامع بشری. اینجوریه، میبینن که کدوم چهره شخصیت حرفای میزنه که به مذاقشون خوش میاد، اونا هم دوست دارن، میرن سراغ او، دور او رو میگیرن. مردم شام اینا از یزید خوششون میومد. چرا؟ چون که یزید یک چهره خیلی خاصی بود. ثروتمند بود، رفتارهای جذاب داشت. خود ثروتمند بودن یه جذابیته. شما تو این فضای مجازی و اینستاگرام و اینا دیدید بعضی هستن صفحهاشون مملو و از نمایش تجملات خودشون. ماشین های آخرین سیستم و فوق مدلشون رو میذارن توی صفحاتشون، باش قیافه میگیرن، باش عکس میگیرن. ساعت های های کلاس مثلا 1,000,000 دلاری میگذارن، عکساشو میذارن نشون میدن. مسافرت های آنچنانی که میرن، تجملاتی که دارن، لباس های مود روزشون و اینا رو همه رو به نمایش میگذارن. بعد وقتی که مراجعه میکنی میبینی خیلی ها این صفحه رو فالو کردن، دنبال میکنن، دنبال میکنن. همه اونام که این آدم رو فالو کردن خودشون دارا نیستن که برن ببینن این چی کار هست و مثلا بخوان. نه، دوست دارن، علاقه دارن، تو درونشون آرزوی یه همچین زندگی رو دارن، علاقه دارن، از تجملات خوششون میاد، میگن کاش ما هم داشتیم. لذا نگاه میکنیم ببینی آدم هایی که عیاشن، آدم هایی که اهل تجملاتن، صفحاتشون چقدر فالوور داره. اینا همه آدم های پولداری هستند که اینا رو فالو کردن. نه، اگرم یه وقتی میبینی مثلا صفحاتش هم میبینه، یه فوش هم میده، دریوری هم بهش میگه، اگه دریوری داره بهش میگه از باب سعادته، از باب این که او دستش به همچین زندگی لاکچری نمیرسه، میگه این حق ما رو خورده، یه حرفی میزنه دیگه. این بد و بیرا گفتنش به این شخصه، به این روحیش نیست، ولی خودش هم قلقلک میشه ببینه امروز چه خبره. یزید در جامعه اسلامی زمان خودش یک همچین جذابیتی داره، لعنت الله علیه. اجازه بدید من یه خورده در مورد این شخصیت پلید نکاتی رو بگم. اهل تجملات یزید، اهل نمایش تجملات. اهل عیاشی است. شهید مطهری مطلبی می‌فرمان در مورد یزید، میگن که یزید اپیکوریسم بوده. اپیکور نام یک فیلسوف یونانی است که شعارش و مکتب فکریش لذت جویی بوده. میگه آدم باید خوش باشه، آدم باید به هر حال این 4 صباحی که زنده است لذتشو ببره، بهترین زندگی رو داشته باشه، مرگ رو باید انکار کنه. یه تفکرات اینجوری داره، حرف از مرگ اصلا نزنه، دنبال لذت طلبی های خودش باشه، عیش و عشرت خودش باشه. شهید مطهری میگه که یزید یک همچین شخصیتی داره، یک همچین تفکری داره، مبنای زندگی رو عشق و حال و لذت از زندگی میداند و بس. یزید یک آقازاده است به ادبیات امروز ما، آقازاده است. یزید در موردش نوشتن از طفولیت شراب میخورده، از بچگی در ملأ عام، تا ملأ عام، نه مخفیانه. زمان حیات معاویه علیه اللعنه میره حج، سفر حج، برگشت از سفر حج در مدینه چند قدمی قبر نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه که محل اسکانش بوده، اونجا هم طاقت نداره، اصلا تو سفر بساط عیش و نوشش رو با خودش میبرده، سفره شراب رو پهن میکنه، مشغول عیش و نوش بوده که متوجه میشه ابن عباس و سید الشهدا علی دارن میان وارد منزلش بشن، سریع میگه بساط رو جمع کنید. یعنی حتی کنار خانه خدا، حتی کنار مزجر پیغمبر، حج هم یک نمایش دینداری است که باید انجام بشه، داره انجام میده. شرابخواره، شرابی که بنابر فتوای همه علماء اسلام بنابر نص آیه قرآن شراب حرام است، نجس است، انواع مسکرات رو حرام میدونن و شخصی که شراب خور باشه فاسق است و کسی که شراب رو حلال بداند کافر است. این نظر اسلامه، این آیه قرآنه که شراب رو این طور معرفی میکنه. حالا روایاتش بماند که اگر کسی شراب خور بود، در روایت داره که حتی دختر بهش ندید. اگر کسی مشهور به شراب خوری بود، حتی در قبرستان مسلمان هم دفنش نکن. این طور شخصیتی تقید به نماز نداره، زن باره است، اهل پارتیه، اهل آرتیس بازی و آدم کشیه، راحت آدم میکشه، اهل آرایش کردنه، آرایش میکنه میره بیرون، اهل موسیقی نواختن تنبور به صورت حرفه‌ای، به سگ خیلی علاقه داره، سگباز حرفه‌ای، محل نگهداری و تربیت سگ داره، بوزینه بازه، یه بوزینه خیلی محبوب داره به اسم ابو قیس. در یه مسابقه این ابو قیس میفته میمیره، مجلس عزا براش میگیره و عزای عمومی اعلام میکنه. این یزیده، اهل شکار، اهل تفریح، اهل به اصطلاح آنتالیا و کیش و این چیزاست. قدش هم بلنده، چهرش هم زیباست، شاعر هم هست، دوست جنس مخالف هم زیاد داره، برای اونا هم شعر میگه. اینا رو شما میشنوید یاد سلبریتی های امروز میفتید، بعضی هاشون همینجوری هم دیگه، فیلماشون رو میذارن که چند تا سگ دارن، به سگاشون چجوری غذا میدن، جای خواب سگاشون، سگاشون رو دوست دارن، سگ به جای بچه آوردن، سگ به جای شوهر آوردن، سگ به جای خلاهای عاطفیشون رو باشه سگ پر میکنن. اینا الان الگوی جوانای ما دیگه، توی سینمای ما بعضا اینا ستاره هم هستن. حالا یزید یه همچین شخصیتیست در جامعه اسلامی. اینو معاویه حاکم میکنه بر سر امت اسلام، جانشین خودش ولی عهد میکنه. اینو خود معاویه رعایت میکرد، در ملأ عام اصلا شرب خم نمیکرد، انجام نمیداد، حفظ ظاهر میکرد. اما یزید اصلا ظاهرم رعایت نمیکرد، در ملأ عام گناه و معصیت و حرام مرتکب میشد. خب مردم کوفه و شام که نزدیک 30 سال با خلفا و با بنی امیه دم خورن، با سیستم حکومتی اونها بار اومدن، یه چند نسلی اینجوری بالا اومدن، مخصوصا نسل جوان این جامعه بعدش نمیاد از این کارهایی که یزید میکنه. الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین سردمدارانشون هستن، گرایش پیدا میکنن، میرن به سمت یزید و تفکرات یزید و رقابتی اتفاق میفته برای زندگی های تجملی و به اصطلاح و ثروت اندوزی. خب جامعه اسلامی، جامعه سلحشور اسلامی، جامعه که پای رکاب پیامبر می جنگیده، جهاد می کرده، چه حماسه های آفریده، این جامعه کم 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 میره به سمت عافیت طلبی، میره به سمت منفعت طلبی. حکومت هم همینو می خواد. و این یک فاجعه است در امت اسلام. توی همچین جامعه جوانها و مردم از معاویه چه تصویری دارن، از یزید چه تصویری دارن، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه تصویری دارن. معاویه رو یه شخصیتی میبینن که خال المؤمنین تبلیغ کرده، حکومت اموی، دایی مؤمنینه، نسب سازی هم میکردن که حالا وقت اینو نداریم که اینو باز کنیم. خال المؤمنین کاتب وحیه، بعد جانشین پیغمبر شده، خلیفه شده، حاکم شده، دست و دلباز هر کی دور و برش باشه، با او دمخور باشه، هم فکر او باشه، ریخت و پاش میکنه تو دربارش. خب وقتی کسی دربار داره، کاخ داره، خرج میکنه، دوروبری ها و اینا رو هم میبینن، میگن خب اینا اینجوری گرایش اگه پیدا بکنه سیستم، شما هم به نوایی میرسی، روحیت هم عافیت طلب شده، منفعت طلب شدی، آروم آروم از اون ارزش ها عدول کردی، اومدی به این سمت. یک همچین تصویری از معاویه و یزید دارن مردم، با تبلیغاتی که معاویه کرده به نفع خودش و علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که یه دونشو همه تون بلدید، ماجرای گوسفند دادن به مردم، شما بزرگسرای که بلدید، برای نوجوانا الان من میگم اینو که شاید کمتر شنیده باشن. یه روز امراض نقشه میکشه به معاویه، میگه معاویه، مردم ته دلشون علی رو دوست دارن، بزرگترا اونایی که عمر خودشون رو کردن که علی رو میشناسن، اما جوونا و نوجوونا که علی رو نمیشناسن، نذار اینا محبت علی بره تو دلشون، بغض علی رو به دلشون بنشون. میگه چیکار کنم؟ میگه که میایم شناسایی میکنیم مردم شام و بلادی که میتونیم نفوذ بکنیم، و چیکار میکنیم؟ هر خونه ای که یه بچه توش هست شناسایی میکنیم، بعد میگیم که امیرالمؤمنین معاویه میخواد یه دونه بره بده به شما، یه بره بزغاله کوچولو میخواد بده به آقا پسرا، به دختر خانمای گل تو خونه ها، هدیه معاویه است. خب خیلی هم اون موقع این چیزا محبوب بوده دیگه، دوست داشتن، میان ثبت نام، مردم هم میریزن ثبت نام میکنن، شناسایی میشن، نسل نوعی که دارن میان بالا شناسایی میشن، بعد به هر خونه یه دونه بزغاله بره چیزی میدن و میگن که اینا رو امیرالمومنین هدیه داده به شما، بزرگش کنید. مدتی میگذره، چند ماهی میگذره، این بالاخره تو این خونه بچه انس میگیره با این حیوان، بهش قضا میدن، پروار میشه، بزرگ میشه. بعد از چند ماه مرحله دوم نقشه امرآس عملی میشه. یک شب عده‌ای با چهره های پوشیده، همه هم آدرس دارن دیگه، آدرس ها رو نوشتن، میریزن تو خونه ها، تمام گوسفندا رو جمع میکنن، بچه گریه میکنه، اهل خونه میترسن، میگن شما کی هستید؟ میگن ما مأمورین علی هستیم. بغض علی رو اینجوری میکنن تو دل بچه ها، محبت معاویه رو اونجوری میذارن تو دل بچه ها. این یه دونه از اون جنایاتش. بی خود نبود مردم شام، لعن میکردن امیر المؤمنین رو، و وقتی امیر المؤمنین در محراب عبادت به شهادت رسیدن، گفتن مگه علی نماز میخونده؟ اینا یک همچین تصوری از معاویه داشتن. معاویه شخصیت مهربان، یه شخصیت دست و دلباز، در حالی که به تاریخ که مراجعه میکنیم، به وقایع حقیقی تاریخ که اتفاق افتاده نگاه میکنیم، میبینیم اصلا اینجوری نیست. مورخین مینویسن، ابن عساکر مینویسه، معاویه اینقدر بخیل بود که حقوق کارمندان خودش هم به سختی میداد، یعنی به زور میداد، دیر حقوق میداد. ابن عبدالحدید معتزلی که شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین داره، او می نویسه که انقدر معاویه بخیل بود که سر سفرش نمی تونست تحمل بکنه آدم های پرخور بشینن، یکی زیاد غذا میخورد این بالش به هم میخورد، انقدر بخیل بود. اینا یه همچین زندگی داشتن. یزید رو که خیلی ها فکر میکردن مثلا چون شاعر جوون خوشتیپ یه زندگی لاکچری داره، هنرمندا دورش هستن، نمیدونم ساز و دهل و آواز و اهل موسیقی و فلان و یک روحیه لطیفی داره، واقعیتش چی بود؟ واقعیتش این بود که یزید 3 تا جنایت 4 تا جنایت بزرگ انجام داد، جنایت که زیاد انجام داده. یکیش کربلا بود. یه آدمی با چنین روح لطیفی چه خونریزی کرد تو کربلا، چه قتل عامی کرد. قیام توابین انجام شد، همشونو قتل عام کرد. واقعه حره که جلسه گذشته عرض کردم، مدینه رو 3 روز بر سربازانش حلال کرد، جان و مال و ناموس مؤمنین و مسلمون ها رو و صدها نفر از حافظان قرآن و فقها ها رو در مدینه کشت. اینا کارای یزید بود. یکی از صحابه پیامبر که اتفاقا همراهی هم نکرد با امیرالمومنین، تو مدینه زندگی میکنه، تو خونه او میریزن، اهل خونه رو میکشن، یه طفل شیرخوار داره، این طفل شیرخوار سرش رو میبرن میزنن به دیوار که مغز این طفل میریزه بیرون، بعد این مریض میشه و بعد از چند روز فوت میکنه. بعد از چند وقت یزید به اهل مدینه میگه اگه میخواید دست از سرتون بردارم باید بیاید بنویسید همه تون ملک منید، برده من شدید. یزید کعبه رو به منجنیق آتش میبنده. این یزید چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم نه حاکمان منفعت طلب به مردم منفعت میرسونن، نه حاکمان عافیت طلب به مردم عافیت میدن. اتفاقا مدیریت جامعه اسلامی اگر به دست مدیران و رئیسان عافیت طلب و منفعت طلب بیفته، یه اتفاقی تو جامعه میفته. اون اتفاق هم اینه که یه طبقه خاص، یه قشر خاصی تو این جامعه اهل رفاه میشن، بهشون منافع مادی میرسه. غالب جامعه، اکثریت جامعه نه به منفعتهای مالی و دنیایشون میرسن، نه به عافیت و آرامش میرسن. تاریخ اینو ثابت کرده، دوروبر خودمون هم هست، خودمون هم داریم تجربه میکنیم و تجربه کردیم. خب نگاه به امیرالمومنین تو چنین جامعه ای چجوریه؟ مردم ما نباید عوامانه به همه چیز نگاه کنیم، منفعت طلبانه و عافیت طلبانه. میگفتن ببین معاویه و یزید نه زندگی های خوب دارن، میتونن زندگی ما رو خوب کنن، ماشین خوب سواره، خونه خوب داره، اینا دست و دلبازن، طبعشون بلند، جامعه هم تغذیه میکنن. اینجوری نیه، این عوامانه. امیرالمومنین چجوریه؟ امیرالمومنین لباس کنه میپوشه، وصل دار میپوشه، نمیدونم نون جو میخوره، چقدر به خودش سختی میده. خونهشو نگاه، زنشو نگاه، همش داره کار میکنه. خب میدونم به خودش رحم نمیکنه، به ما رحم میکنه؟ یه همچین نگاهی شکل میگیره تو آدمهای منفعت طلب، مردمی که عافیت طلب شدن، یه همچین نگاهی پیدا میکنن. اینقدر سطحی. خب حقیقت چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام که بهش میگفتن خشنه ولی نبود، فقط لباس ساده میپوشید، نون جو میخورد، به خودش سخت میگرفت، زندگی ساده داشت. چرا؟ برای اینکه جامعه پر از فقیر بود، جامعه پر از ندار بود، حضرت مثل ضعیفترین مردم زندگی میکرد تا اون فقیره دردش نیاد که حاکم من توی کاخ سوار ماشین فلانه، زندگیش اونجوریه، من دارم اینجوری زندگی میکنم. اتفاقا برعکس بود، علی هم دردی میکرد با ضعفا و فقرا، برای اونا کار میکرد. امیرالمومنین علیه السلام که به حکومت رسید 4 سال و چند ماه، نزدیک 5 سال حضرت حکومت کرد، 3 تا جنگ سنگین بر حضرت تحمیل کردن، جمل و صفین و نهروان، غیر از مشکلات دیگری که تو اداره حکومت و کوفه داشت. آخر این دوران پر مشقت که حضرت آدم هم نداره درست حسابی کوفه رو اداره کنه، حضرت اینجوری میفرماید، میفرماید ما اصبح بالکوفه احد الا نائما، امروز توی کوفه کسی صبح نمیکنه مگر این که برخورداره. ان ادناهم منزلتن، پایین ترین افراد جامعه، کف جامعه، لیأکل من البر، نون گندم میخورن، و یجلس فی الظل، سایه بالا سر دارن، یعنی سقف بالا سرشونه، یه خونه چیزی دارن، کارتون خواب نداریم ما توی کوفه، و یشربو من ماء الفرات، از آب فرات، آب شیرین، آب آشامیدنی هم بهرمندن. این ستا حداقل اتفاقی که امیرالمومنین علیه السلام رقم زده، علی که لباس کهنه میپوشه، علی که کفش وصله دار میپوشه، علی که نان جو میخوره، علی که روزه است، ولی اجازه نمیده یتیمای کوفه گرسنگی بکشن، کسی بی آب بمونه، کسی بی سقف بالای سر بمونه. این به درد تو میخوره. مجاهدین، نه آدمهای منفعت طلب دنیا طلب که ساعت دستش 10 میلیون تومان فقط میارزه. این وزیر نمیتونه برای تو کاری بکنه، سرمایه‌ش رو جمع میزنن 1000 میلیارده، صاحب 50 تا شرکته، این نمیتونه درد آدمهای مستضعف رو بفهمه. انقلابی های واقعی، دینداران واقعی، مجاهدین واقعی، گذشته افراد مهمه، اما امام رحمت الله علیه در وصیت نامه‌شون اینو فرمودن، مردم یادتون نره، فرمودن میزان در هر کس حال فعلی اوست. یکی ممکنه گذشته آدم خوبی بوده ولی الان، اتفاقا علی که با معاویه دشمنه، بیشتر دنبال منافع ملیه. چرا؟ چون میدونه معاویه غارت میکنه امت اسلامو. اگر علی حرف از جنگ با معاویه میزنه، در حقیقت دنبال عافیت امت اسلامیه. چرا؟ چون میدونه با وجود معاویه این مردم روی آرامش نخواهند دید. امام حسین اگر درگیر میشه با یزید و بیعت نمیکنه، برای اینکه میدونه مردم عافیت نخواهند دید با یزید. حضرت چی میفرماید؟ حضرت میفرماید و میدونه که چالش با معاویه هزینه داره. امام حسین میدونه چالش با یزید هزینه گزافی براش داره، اهل بیتش میره، جان همشون میره، همشون کشته میشن، اما میداند سازش با معاویه و یزید هزینش سنگین تره برای امت اسلام. اینا عبرت‌های تاریخه، اینا درس‌های تاریخه. نگاهمون رو به مسائل باید بر اساس این وقایع تاریخی درست کنیم. حالا برگردیم به تاریخ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل چه اتفاقی افتاده؟ خیلی دقت کنید. همین قانونی که گفتیم، همین نگاهی رو که گفتیم، بیارید تو بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کسانی بودن که همین زندگی‌ها رو داشتن، همین مدل رفتارا رو داشتن، منفعت طلب، عافیت طلب، اهل نمایش ثروت و قدرت خودشون دل جامعه رو میلرزوندن، میبردن، فتنه در اجتماع درست میکردن، انسجام ایمانی مردم رو از هم میپاشوندن با رفتارهایی که میکردن. به نام قارون. قارون، قارون کیه؟ قرآن میفرماد که ان قارون کان من قوم موسی. قارون از خود قوم موسی است. قارون طبق نقل های تاریخی پسر عموی حضرت موسی است، یا پسر خالش یا عمو، از اقوام نزدیکشه. دانشمند بوده، عالم به تورات بوده، قاری تورات بوده، در امت موسی جایگاهی داشته، علم کیمیا بلد بوده، از بس دنبال علم و دانش بوده به علم کیمیا و طلاسازی دست پیدا میکنه و برخوردار میشه همراه حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل، از رود نیل رد میشه، ایمان آورده به حضرت موسی، شم اقتصادی قوی داره، یکی از چهره های بنی اسرائیله. خب نزدیک فامیل حضرت موسی، قاری تورات، عالم به تورات، از نیل رد شده، جز مؤمنین مهم به حضرت موسی، نمیدونم دنبال علم هم بوده، حالا به این سرمایه ای رسیده. جوونا، نوجوونا، اگه بهتون گفتن که چرا درس میخونید، نگید من میرم درس بخونم برای که مدرک بگیرم فردا مثلا درآمد خوبی داشته باشم. این انگیزه خوبی نیست برای درس خوندن. الکی هم وقتی باید مصاحبه میکنن نگو میخوام به مردمم خدمت کنم. واقعا دانش رو برای دانش و تقرب به خدا و خدمت به خلق بخواه، دنبالش باش، خدا بقیهش هم بهت میده. ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم. به پول و قدرت ثروت که رسید طغیان کرد بر علیه همین قوم. و آتیناه من الکنوز، خدا میگه ما بهش دادیم. این وقتی طغیان کرد ما بهش هی پول دادیم، هی ثروت دادیم. خوب نیست. ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اولی القربه ان اولی القوه. انقدر سرمایه دار شد که کلیدهای انبارهای طلای او رو آدمهای تنومند به سختی حمل می کردن، کلیداشو. به همچین ثروتی رسید. چه کار می کرد؟ از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اینقدر سرمستی نکن. قوم موسی می گفتن اینقدر سرمستی نکن، خدا دوست نداره آدمهای سرمست از مال رو. وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، که هم فکر آخرتت باش. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیایی نیست، به فقرا برس، به ما کمک کن، به مردم کمک کن. چیکار میکرد؟ فخرج علی قومه فی زینته. قارون از خونه میمد بیرون با بهترین لباس، با بهترین آرایش، نمایش ثروت میداد، با بهترین امکانات میمد تو مردم رد میشد. قال الذين يريدون حیات الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. اونهایی که در دلشون محبت دنیا، دنیا رو دوست داشتند و آرزوهای دنیایی داشتند و نگاه‌های منفعت طلبانه و عافیت طلبانه داشتند، گرچه فقیر بودند ولی این آرزوها رو داشتند، نگاه می‌کردند به قارون می‌گفتند که کاش کی ما هم مثل اون بودیم، چه کیفی می‌کنه، چه لذتی می‌بره، آخ چه ماشینی، کاش ما هم داشتیم. خونه رو می‌بینی؟ ببینی کیفی میکنه لامصب، قند ته دلش آب میشه، حسرت میکشه. خوب نیست اینا، خوب نیست اینا، خوب نیست. این آرزوها یه روز کار دستت میده. خدا دوستت داشته باشه هیچ وقت به این آرزوها نمیرسونتت، به خیلی از این آرزوها نمیرسونتت. و قال الذين اوتوا العلم، با معرفت ها، با معنویت ها، مؤمنین واقعی در میمدن جلو اینا میگفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. وای بر شما، ثواب خدا برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام میده خیلی بهتر از این قارون و این ثروتشه. ولا یلقاها الا الصابرون، آدم های اهل صبر بر مسائل دنیایی میتونن به این مقامات برسن. قارون که خودش یکی از اون حزب اللهی های درجه یک بود، از اون مؤمنین به ظاهر مقدس بود کنار حضرت موسی، چون ته دلش همه کاراش رو بسته بود، آرزوهای دنیایی داشت، به ثروت که رسید طغیان کرد. قرآن میدونی بعد در مورد قارون چی میگه؟ در سوره غافر میفهمد لقد ارسلنا موسی، ما موسی رو فرستادیم، آیه بعد میفهمد الی فرعون و هامان و قارون. بابا قارون خودش توراتی بود، خودش قاری بود، خودش اینوری بود، میفرماید کنار فرعون و هامان شد. فرعونی برای خودش قارون، چه تفرعونی داشت قارون. اون موقعی که ایمان آورد فرعونی در درونش بود که اون فرعون رو از بین نبرد، نکشت، بر اون فرعون غلبه نکرد. روزی این فرعون درونش بزرگ شد و ادعای خدایی کرد و با ثروت و مال دنیا او رو در مقابل خدا و موسی و همه حقیقت قرار داد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی مأمور شد به گرفتن زکات، مأمورش رو فرستاد پیش قارون برای اینکه زکاتو بده، تو که میگی از قوم من هستی، مؤمنی، بالاخره به تورات مؤمنی، زکاتتو بده. قارون چیکار کرد؟ قارون رفتار بدی کرد، قارون زد زیر حق، گفت این چه حکمیه؟ خدا داده، اینا دروغه، من قبول ندارم. انما اوتیته علی علم عندي، من با زحمت خودم این ثروتو به دست آوردم، مفت این پولو بدم به کی؟ نه اصلا قبول ندارم، حکم من در آوردیه. زد زیر حکم خدا. دومین کاری که کرد تهمت زد به حضرت موسی، یعنی هم حکمو رد کرد هم ولی خدا و حاکم رو زیر سوال برد و زیر تیغ برد. چرا؟ تا اینکه هم از زیر تیغ حاکم بره بیرون، هم حکم خدا، نه فقط به خاطر اینکه پول نداد. اگه گفته بود خیلی خب حالا زکات قبول، حالا شما، من نمیدم. یه وقت یکی عرض کردیم شبای گذشته مثلا نماز نمیخونه، میگه من نماز نمیخونم ولی نماز رو قبول دارم، ولی نماز جزء اسلام دین فلان خوبه، منم نمیخونم، حال ندارم، من آدم خوبی نیستم. باید صد رحمت به پدر این آدم. یکی میگه اصلا نماز چیه؟ کی گفته این بازی ها چیه؟ اینو خدا میزنه، عرض کردیم زیرا به حکم خدا رو زد. بعد تهمت زد به حضرت موسی، آقا کجا داری میری؟ تو فامیل موسایی، تو ایمان آورده، آقا چی شد؟ این چه اتفاقی افتاد؟ رفت یه زن بدکاره ای رو در بنی اسرائیل دید، بهش پول فراوون داد، گفت میای ادعا میکنی موسی با من رابطه نامشروع داشته، پیغمبر اولوالعزم خدا. معلوم میشه تو اون جامعه آدمایی بودن که با وجودی که به موسی ایمان داشتن هنوز یه همچین ترفندهای جواب میداده، ایمانشون محکم نبوده. آقا پخش میکنن تو شهر موسی یه همچین گناهی کرده. حضرت موسی مضطر میشه در خونه خدا، خدایا خطاب میرسه برو تو میدون، ما حمایتت میکنیم. وعده میذارن موسی بیا، مردم شهرم جمع شدن، این زنم بیاد شهادت بده، قارونم اومده با اعوان و انصارش با اون زینت و با اون هیبتش. زنه رو صدا میزنه، زنه میاد، لحظه حساسیه، الان چی خواهد شد، چی خواهد گفت؟ لحظه شهادت اون زن که فرا میرسه، زن حیا میکنه پیغمبر خدا رو متهم کنه، اعتراف میکنه، میگه قارون به من پول داده، من این حرفا رو بزنن، موسی مرد خداست، موسی پاکه. ورق بر میگرده، این زن اهل نجات میشه بعد یه عمری گناه، به خاطر اینکه آبروی ولی خدا رو حفظ کرد. خدا توفیق توبه بهش میده. اما قارونی که قاری تورات بود و حافظ تورات بود و عالم به دین موسی بود، به خاطر نفسانیات با ولی خدا در افتاد. حضرت موسی علیه السلام نفرینش کرد. قرآن چی میگه؟ فخسفنا بهی، زمین گرفتش. موسی گفت زمین ببلش، پاهاشو گرفت زمین، ذره ذره داشت میرفت پایین. قرآن میفرماد فخسفنا بهی و به داره، هم خونشو هم خودشو همه اموالشو زمین شروع کرد به بلعیدن جلو چشم قوم موسی. ذره ذره رفت پایین تا سرش رفت زیر زمین و همه خونش و اموالش هم رفت زیر زمین. فما کان له من فئت ینصرونه، آدماش هم نتونستن کاری بکنن براش. قارون ثروتش رو به رخ مردم مستضعفی میکشید که تازه ایمان آورده بودن، یه مدت بود ایمان آورده بودن به حضرت موسی، تحت فشار بودن، تازه از این بعضی از این فشارها نجات پیدا کرد، من هنوز به پیروی واقعی و محکم از حضرت موسی نرسیده بودن، دشمنانی سر راهشون بود، این قوم دلهاشون متزلزل بود، یه دفعه قارون دشمن درونی پیدا بشه؟ مثل الان که تو جامعه ما یه وقت میبینی چه مسئولینی، بعضی از افراد میبینی چه دزدیهایی میکنن یا چه خیانتهایی میکنن، ته دل مردم خالی میشه. این دیگه چرا؟ دلتون خالی نشه، اسناد تاریخی داره، اینا آزمایش های تو خداست از امتها. قارون اصلا هم آقا ناراحتی چرا؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ انقلاب فلان شد؟ نه آقا، ان قارون کان من قوم موسی، مال قوم موسی بود، کرم درخت از خودشه، این امتحان اصلی. ولی دشمنان بیرونی که نمیتونن ایمان شما رو متزلزل کنن. همیشه در تاریخ اینجوری بوده. طلحه و زبیر داشتیم ما در اسلام که اینا پای رکاب پیغمبر میجنگیدن، غم و غصه از چهره پیغمبر میزدودن، پیغمبر اینا رو میدید خوشحال میشد. در تاریخ مینویسن طی این 25 سال چنان تغییر روش دادن و اهل منفعت و اینها شدن، همون مجاهدین فی سبیل الله که طلاهای طلحه رو بعد مرگش با تبر میشکستن، خانه های متعدد، حرم سرا داشت طلحه. زبیر دختر طلحه آموزش رقص میداد در مدینه و مکه، شعبه داشت. نگو چرا بعضی ها اینجوری شدن. خدا قوم موسی رو آزمایش کرد، امت اسلام رو آزمایش کرد، ما رو هم آزمایش کرد. تا الان سربلند بودیم، پای ولی خدا ایستادیم، پای ارزش ها و آرمان ها ایستادیم، مباد این که در پیچ خطرناک تاریخی دو قدم مانده به ظهور امام عصر این جامعه سقوط کنه و به سرنوشت امت موسی و به سرنوشت امت پیامبر در صدر اسلام مبتلا بشه. مباد. موسی با اون عظمتش پیغمبر خدا بود، اولوالعزم بود، نتونست جلوی به وجود آمدن شخصیتی و جریانی به نام قارون و قارونیسم رو بگیره، اشرافیگری. البته موسی حکومت نداشت، به حاکمیت هنوز نرسید، متمرکز نشده بود قدرتش، اما موسی پیغمبر خدا بود. وقتی این رسوا شد برای مردم، مجازاتش کرد، نفرین کرد، زمین بلعیدش. آقا ما که موسی نیستیم، ما که قدرت اعجاز انبیا رو نداریم، ما باید با همین سیستم حکومتی مبارزه کنیم با فساد. چه توقعی داریم؟ چرا وقتی که آهنگ مبارزه با فساد بلند میشه، تازه یه عده فریادشون بلند میشه و علیه مسئولینی که دارن دلسوزانه با فساد مبارزه میکنن هر شب و روزی حرفی در میارن؟ حق رو باید گفت، با حق باید بود، بر حقم باید بود. توجه کنید، ما نباید دوچار سرخوردگی و خود کمپنداری بشیم. ما امت قوی هستیم، ما از گردنه های عبور کردیم که امت موسی با موسی نتونست عبور کنه. ما با امام خمینی عبور کردیم، ما با امام خامنه ای عبور کردیم. دروغ میگم؟ امروز فرعون آمریکا در حال سقوط کردنه، فراعنه زمان در حال غرق شدن هستند. اینا رو مگه نمیبینیم؟ مشکل نداریم؟ داریم. کی گفته نداریم؟ کرم درختمون زیاد نشده شده. مثل نظام اسلامی مثل کعبه است. اگر در کعبه بت به وجود آمد، بت‌ها رو باید شکست، کعبه رو نباید خراب کرد. عدالت خواهی واقعی یعنی این. بعضیا آشو با جاش میزنن، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، چنان متهم میکنن که با طاغوت مقایسه میکنن. بنی اسرائیل که از رود نیل رد شدن، دلشون هنوز تو حال هوای مصر و ثروت فرعونی ها بود. فرعون هم که غرق شده بود، دلشون هی ضعف میرفت، کاش برمیگشتیم به مصر. الان این همه قصرها داره مثلا خاک میخوره، این ثروت ها مونده. به امر خدا حضرت موسی اینا رو برگردون تو مصر. اینا رفتن تو همون قصرها و خونه های فرعونی ها زندگی میکردن، یه مدت هم زندگی کردن. بعد دستور آمد که جای شما اینجا نیست، شما یه سرزمین موعودی دارید، بعد برید به اون سرزمین موعود، باراتون رو ببندید بریم. باراشون رو بستن که برن. به سختی نمیتونستن دل بکنن. اون زندگیه، اون ناز کردنا، اون دنیا طلبی ها، وقتی خواستن به زحمت را بیفتن برن، بالاخره گوش به حرف موسی دادن، بلند شدن راه افتادن. اما چیکار کردن؟ تا میتونستن از طلاهای فرعونیا برداشتن، همه جیباشون و همه کلاهاشون و همه حیواناشون رو پر کردن از این طلاها، که بعد برن به سرزمین موعود. اینجا اتفاقاتی میفته، اینجا حوادثی به وجود میاد که انشالله عرض خواهم کرد فردا شب به حول و قوه الهی. خدا انشالله به همه تون خیر بده. ممنونم از عزیزانی که همت کردن و همت میکنن و این شبها رونق این محافل و مجالسن. عزیزانی که بانی شدن برای آب آشامیدنی که شبها تقدیم شما عزیزان میشه، عزیزانی که بانی شدن محفل سمت خواهران آماده شد، و سایر هزینه هایی که واقعا امسال عشق به امام حسین رو ما دیدیم که چطور پایکار اومدید. خدا انشالله به حق سید الشهدا هم در دنیا هم در آخرت به همه این جمعیت و هم به همه دوستان امام حسین خیر و برکت بده، مخصوصا اونهایی که پایکار بودن. خدا به همه تون خیر بده. خدا به این بچه ها که برادرها و خواهرهایی که زحمت کشیدن برای این مجلس و میکشن تو آفتاب گرم 50 درجه یزد روزهای گذشته اومدن اینجا، این مجلس رو آماده کردند و هر روز باز آماده سازی میکنن، خیر دنیا و آخرت بده. روزه من امشب بار کاروان دل ما، شبهای هفتم محرم، زانو میزنه دم خونه و خیمه شیرخاره ابی عبدالله، باب الحوائج الالله، علی اصغر امام حسین. موسی علیه السلام یه طفل شیرخاره بود. فرعون میخواست موسی رو بکشه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، وحی شد که به مادر موسی، وحی شد که بچه تو شیر بده. فاذا خفته فاذا خفت فالقیه فلیم، اگه ترسیدی از موسی و اینا که دستشون به بچت برسه بندازیش توی رود نیل. ولا تخافی، نترسی مادر موسی. ولا تحزنی، غمگین نباشی مادر موسی. انا رادوه الیک، ما موسی تو بهت بر میگردونیم. و جاعلوه من المرسلین، ما او رو پیغمبر میکنیم. دل مادر موسی آروم شد، رفت یه صندوقچه ساخت، موسی رو گذاشت اون صندوقچه، رفت لب نیل با خواهر موسی، یه جایی که کسی نبینه بچه رو گذاشت. حالا مادر دیگه آب داره بچه رو میبره، دل مادرم داره با این صندوقچه میره. دعا میکنه، خدا چیکار میکنه؟ خدا آب رو مأمور میکنه، این صندوقچه رو میبره توی کاخ فرعون. فرعون با همسرش آسیه ایستادن، دارن منظره رودخانه رو نیل رو تماشا میکنن. یه وقت میدن یه صندوقچه رو آبه، دستور میده که ببینید، بگیرید بیاید ببینید چیه. میگیرن میانن، یه بچه زیبا توی این صندوقچه است. مهر این بچه میشینه به دل فرعون. آسیه شروع میکنه حرف زدن، میگه ما که بچه نداریم، بیا لاقل این بچه رو برداریم. حالا فرعونی که بچه ها رو میکشته، اتو رحم مادرها میکشیده بیرون، بچه میکشته، موسی متولد نشه، موسی رو خدا آورده تو قصرش. این یه دفعه مهر موسی افتاد به دلش، آسیه حرف زد، مهر موسی افتاد به دلش، خدا خواست، گفت باشه. موسی رو گرفتن به فرزندی قبول کردن. حالا این بچه شیرخوار است، شیر میخواد. تو قصد که کسی نیست به شیر بده. فراخوان میزنن زنهای مرضعه و دایه بیان، یه بچه داریم میخوایم شیر بدیم. زنها صف میکشن، سینه هیچ کیو قبول نمیکنه موسی علیه السلام. خواهر موسی رصد میکرده تمام لحظات وقایعی که برای موسی اتفاق افتاده، میره خبر میده به مادر، میگه اینطوری شده. میره توی دم و دستگاه ثبت نام میکردن، میگه من یه زن میشناسم. خواهر موسی میگه، میگه من یه زن میشناسم که احتمالاً بتونه شیر بده این بچه. میگم بیاریدش. میرن خبر میکنن، مادر موسی میاد، نمیدونن مادر موسی است. میاد، تا میاد موسی بغل وا میکنه، سینه مادر رو میگیره. انا رادوه الیک، مادر موسی ما بچه تو بهت برگردوندیم، یادت باشه. و جاعلوه من المرسلین، من قربون اشکای الانتون برم که گرفتید قصه چیه. اما شیرخواره کربلا وقتی تشنه شد، مادرش هم شیر نداشت. ابی عبدالله اومد خداحافظی کنه، بچه رو دادن بغلش، دید بچه اصلا رمق نداره. یعنی رباب اومد بچه رو گذاشت تو بغل ابی عبدالله. ابی عبدالله نگاه کرد به صورت این بچه، دلش سوخت، بردش به سمت فرات. آقا همسر فرعون حرف زد، فرعون دلش نرم شد، موسی رو قبول کرد. اینجا ابی عبدالله حجت خداست، هرچی حرف زد به دل سنگ اینا اثر نکرد. فرمود یا قوم قد قتلتم شیعتی و اهل بیتی، شما که همه رو کشتید یارانم و اهل بیتم، و فقط بقیه ها زد طفل، فقط این یه دونه بچه برام باقی مونده. یتلذا عطشا، داره تلذی میکنه. اونایی که پای منبر بنده بودید سالهای گذشته یا هیئتی هستید تلذی رو میدونید. من اینو برای نوجوانا میگم، برای اونایی که تازه اومدن نمیدونن تلذی یعنی چی. وقتی ماهی از آب میفته بیرون، بچه ها دیدید دهنش باز و بسته میشه، خیلی هم تقلا میکنه. تا داره تقلا میکنه اگه برش گردونی تو آب زنده میمونه، اما اگه رو زمین که افتاده تقلاش تموم شد، فقط دیگه دهنشو باز و بسته میکنه. میگن اینو بندازی تو آبم دیگه زنده نمیمونه. جانم جانم چی کار کرده علی اصغر با دلها؟ فرمود بچه‌م داره تلظی میکنه از تشنگی. یعنی چی؟ اونا فهمیدن یعنی اگه آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره، اما مادرش دم خیمه ها منتظره. آقا فرعون موسی رو گرفت، بهش آب داد، بهش جا داد، دایه براش گرفت، بهش شیر داد. اما یزیدی ها چیکار کردن با علی اصغر امام حسین؟ به جای آب، به جای شیر، به جای دایه تیر زدن به گلوی علی اصغر امام حسین. اصلا علی رو از شیر گرفتن. یه شاعر عربیم از زبان رباب اینطور روزه خونده بگم و تحویل دادم، ایشالله کربلا هم دیگر رو ببینیم، شب شب روزه است، اینم روزه من باشم. از زبان بیبی میگم، رباب میگم، هر جایی مادری بخواد شیرخوارش رو از شیر بگیرم، با قضا میگیره، با یه چیز مطلوب بچه رو از شیر میگیرن. آی اونایی که بچه شیر خواره داشتید، مادرها میدونید بچه رو چجوری از شیر میگیرن؟ آروم آروم بچه رو از شیر میگیرن. بمیرم بی بی میگه ایشگی بچه شو مثل من از شیر نگرفتن. آی اهل عالم، علی مباتیر از شیر گرفتن. ناله بزن یا حسین.